بسم الله الرحمن الرحیم. الامر الساده وضع المرکبات. من یه مطلبی رو از بحث گذشته یادم رفت ذکر کنم. در امر پنجم بحث تبعیت دلالت بود در اراده. مرحوم آخوند با مرحوم صاحب فصول اختلاف کرده بودند در معنای این جمله‌ای که از علمین نقل شده از بو علی و خواجه نصیر. عبارت خواجه نصیر را از جوهر المزید نقل کردند و گفتم مراد خواجه نصیر الدین نه اون مطلبی است که صاحب فصول فرموده و نه اون مطلبی است که مرحوم آخوند فرموده. کلام مرحوم خواجه نصیر رو توضیح دادم، بعد کلام ایشان و کلام شارح که علامه باشه و کلام مرحوم آخوند رو نقد کردم و گفتم مراد خواجه اونی نیست که مرحوم آخوند برداشت کرده، عبارت ایشان رو از کتاب جوهر النظیر نقد کردم. و اما اون کلام جناب بوعلی، تبعیت و دلالت لد اراده از این دو بزرگوار نقل شده در هامش کفایه، محقق کفایه، آدرس کلام بوعلی و از شفا منطق شفا نقل کرده. اون عبارتی رو که از منطق شفا نقل کرده ربطی به بحث تبعیت و دلالت لد اراده نداره، لذا این عبارت بو علی سینا که به ایشان نسبت داده شده که دلالت تابع اراده هستش، این رو من پیدا نکردم که ببینیم مراد جناب بو علی چیست. عبارت خواجه رو نقل کردم، مراد ایشان هم روشن بود از اون عبارتی که نقل کردیم، ولو با اون چی که اراده کرده بود موافقت نکردیم. با اون چی که ایشان گفته بود به تفسیر صاحب کفایه هم مرتبط نمی شود. اما کلام بو علی را اگه شما بعدم خصوصا توی این دستگاه کامپیوترتون پیدا کردید، این کلام بو علی را من پیدا نکردم تبعیت و دلالت بل اراده ره. اونی هم که در کفایه هاش همشش نقل شده اون مربوطه یک کلمه قصد آمده بوده بل قصد بل اولی، اون رفتی بحث تبعیت و دلالت بل اراده نداره. اون عبارت را اگر دوستان پیدا کردن بعد به من بگن تا ملاحظه کنم ببینم که مراد بو علی از این تبعیت و دلالت بل اراده چه معنایی میتونه مراد ایشان باشه. این زیل امر پنجم بود که فراموش شده بود. الامر السادس وضع المرکبات. آیا الفاظ مرکبه برای معانی وضع شده مثل الفاظ مفرد، یا فقط الفاظ مفرد وضع برای معانی شده و الفاظ مرکبه وضع ندارد؟ قبل از این که وارد مسئله بشیم ابتداعاً لفظ مفرد و لفظ مرکب رو تعریف کنیم، بعد وارد این مسئله بشیم. برای لفظ تقسیماتی ذکر شده به اعتبارات مختلف. یکی از تقسیمات رائج در لفظ تقسیم لفظ است به مفرد و مرکب. اللفظ اما مفرد و اما مرکب. لفظ مفرد چه لفظیه؟ تعریف لفظ مفرد اینه: لفظ لا یدل جزءه علی جزء المعنا. هر لفظی که جزءش بر جزء معنا دلالت نکنه بهش میگن لفظ مفرد. المفرد اللفظ المفرد لفظ لا یدل جزءه علی جزء المعنا. دو تا مثال بزنم. لا یدل جزءه علی جزء المعنا. مثال اول لفظ انسان رو در نظر بگیرید. لفظ انسان وضع شده برای چی؟ حیوان ناطق. لفظ انسان وضع شده برای حیوان ناطق. خب این لفظ چند جزء داره؟ پنج جزء داره. از الف تا نون پنج از هر تشکیل شده. این طور نیستش که هر یک حرف یا هر چند حرف بر جزی از معنا دلالت کنه. مثلا این انسان بر جزی از معنا دلالت کنه، سان انسان مثلا بر جز دیگر از معنا دلالت کنه. بازه انسان یک مدلول بیشتر نداره، اون حیوان ناطق جزء لفظ بر جزء معنا دلالتی نداره. مثال دوم در نظر بگیرید، عبدالله اسم یک بچه رو میذارن عبدالله. خب این عبدالله متشکل از چند کلمه است؟ دو کلمه. این لفظ عبدالله متشکل از دو کلمه عبد و الله. اسم علم است برای یک شخص. آیا این عبد که یک کلمه هستش بر جزی از معنا دلالت میکنه؟ نه. الله یک کلمه هستش، از این لفظ بر جزی از معنا دلالت میکنه؟ نه. عبدالله علم است برای یک انسان. این لفظ عبدالله چیه؟ این لفظ عبدالله به اصطلاح لفظ مفرد. اما تعریف لفظ مرکب، تعریف لفظ مرکب اینه که لفظ یدل جزءه علی جزء المعنا. یک لفظی است که جزئیش بر جزئی از معنا دلالت میکنه. لفظ یدل جزءه علی جزء المعنا. دقت بکنیم، دو تا مثال بزنم. عدالت و زیدن، عدالت و زیدن یک لفظ که این لفظ مرکب از دو کلمه عدالت و زیده. خب عدالت و زیدن معنا داره، بر یک جزء از معنا لفظ عدالت دلالت میکنه، بر جزء دیگرش چی لفظی دلالت میکنه؟ لفظ زید دلالت میکنه. لذا شما میتونین یک جزءش برداریم، همون جزء معناش عوض میشه. به جای عدالت و زیدن بذارین چی؟ ایمان و زیده. یا به جای زید بذارید عدالت و عمره. میتونین یک جزء را عوض کنین، همون جزء معنا فقط عوض میشه. این روش میان مرکب. مثال دیگه مثل این مثال، زیدون عادلون، زیدون عادلون مرکب از دو کلمه است. معنایی داره این جمله که زید بر یک جزء از معنا دلالت میکنه، عادلون بر جزء دیگر دلالت میکنه. شما میتونید این جمله رو یک جزءش فقط عوض کنید، معنی همون جزء فقط عوض میشه. به جای اینکه بگین زیدون عادلون بگین عمرون عادلون. این میشه مرکب. پس لفظ مفرد لفظیست که لا یدل جزءه علی جزء المعنا. لفظ مرکب لفظیست که یدل جزءه علی جزء المعنا. مرکب رو به دو قسم تقسیم کردن، مرکب ناقص و مرکب تام. مرکب ناقص مرکبیست که مشتمل بر نسبت ناقص است. مرکب تام مرکبی است که مشتمل بر نسبت تام است. عدالت و زیدن مشتمل بر نسبت ناقص است. زیدون عادلون مشتمل بر نسبت تام است. نسبت ناقص چیه تعریفش؟ نسبتون لا یصح از سکوت علیها. نسبت تامه تعریفش چیه؟ نسبتون یصح از سکوت علیها. خب این های بخشش مربوط به گذشته است. اون بحث امروز ما تعریف لفظ مفرد و لفظ مرکب. بحث ما در لفظ مرکب در هر دو قسمش هست، هم مرکب ناقص هم مرکب چی؟ تام. در این دوتا مرکب مورد اتفاق، خوب دقت کنید که مفرداتش وضع داره. انما کلام اینه که در خود مجموع که بهش میگیم مرکب، اینم وضعی زائد بر مفردات داره یا نداره. دقت کنید در عدالت و زیدن، خب مفرداتش یه سه تاست، یکی عدالت، یکی زید، یکی هیئت عدالت و زیدن که هیئت اضافه بهش میگن. عدالت وضع داره، زید وضع داره، هیئت هم وضع داره. بحث اینه که ما یه وضع چهارمی برای این مجموع به عنوان عدالت و زیدن وضع داره یا وضع نداره. در مرکب تام این مثال دقت کنید، زیدون انسانون، مفرداتش چند تاست؟ سه تا. زید، لفظ زید، لفظ انسان، هیئت زیدون انسانون، هیئت این جمله، این سه تا مفرد وضع داره. آیا وضع چهارمی هم داریم که مجموع این جمله باشه که زیدون عادلونه یا نه مجموع وضع نداره؟ مثال دیگه دقت کنیم، زیدون عادلون، مفردات این جمله اندل مشهور چند تاست؟ چهار تاست. لفظ زید، ماده عادلون که عین و دال و لامه، هیئت عادلون، هیئت جمله، این چهار تا وضع داره. زیدون عادلون، لفظ زید، ماده عادلون، هیئت عادلون، هیئت جمله، این چهار تا وضع داره. آیا علاوه بر این چهار تا وضع پنجمی هم داریم که این مجموعه زیدون عادلون باشه؟ پس چی وضع ما نداریم؟ مثال سوم، ذهب زیدون، در نزد مشهور، کلمه مشهور رو درست نگفتم، این ذهب زیدون حداقل چند تا؟ حداقل سه تا وضع داره. یکی ماده ذهبه، یکی هیئت ذهبه، یکی لفظ زید، این سه تا وضع داره، این سه تا رو حداقل داریم. بعضی ها قائل شدن که ما یک وضع چهارمی هم داریم و اون هیئت جمله است، سه تاش مورد اتفاقه، اون چهارمیش محل اختلافه. بعضی ها قائل به وضع شدن، بعضی ها منکر وضع شدن. پس مفردات ذهب زیدون حداقل سه تاست، ماده ذهبه، هیئت ذهبه، لفظ زید، این سه تا وضع داره. چهارمیش که هیئت جمله هست اون محل اختلافه، پنجمیش هم محل اختلافه. آیا این علاوه بر این سه تا یا چهار تا برای مجموعش هم یک وضعی هست یا نیست؟ این نزاع ماست در مسئله. خب پس بحث در اینه که آیا الفاظ مرکبه علاوه بر مفردات که یکی از مفردات چیه؟ هیئت جمله است. آیا علاوه بر مفردات وضعی هم داره یا نداره؟ در مسئله اقوال سه تاست، یک قول مشهور، دو قول شاذ، سه قول آی صدر. در این مسئله ما سه قول داریم. مشهور چی گفتن؟ گفتن آقا لفظ مرکب وضع نداره، فقط و فقط وضع مال چیه؟ مفردات مرکباته که در اون مفردات شامل هیئت هم میشه که در مثال ها پیاده کردن. این قول مشهوره. قول شاذ نسبت داده شده که بعضی ها گفتن علاوه بر مفردات خود مرکب هم چیه؟ وضع داره. این قائلش معلوم نیست کی اصلا. قیلی که گفته شده که وضع داره، حالا کی بوده، چه کسی بوده مشخص نیست. حتی بعضی نسبت دادن که ابن مالک در الفیه این نسبت داده به کسی، بعضی هم که تحقیق کردن گفتن این در الفیه ما نسبتی را از ابن مالک پیدا نکردیم. لذا قیل قول شاز تعبیر کردن، گفته شده که علاوه بر مفردات و اجزای یک مرکب خود مرکب هم چیه؟ یک وضع داره. قول سوم قول مرحوم آقای صدره. آقای صدر چی قاعد شده؟ تفصیلی شده، گفته در مرکب تام مثل چی؟ مثل نارون فلمو قد مثلا خود ایشان بساز نکنه. مثل نارون فی الموقد یا النار فی الموقد یا زیدون عادلون، مثال خود ایشان رو بگم چون احتمال داره توجهی داشته به یک نقطه در مثال. بله خدمت رو عرض کنم که مثالشون زیدون قائمون هست. ایشون قائله که در مرکب تام ما دارای وزن نیستیم، زیدون قائمون، فقط اجزایش وزن داره که اجزایش هم پیش آقای صدر 4 تاست. لفظ زید، ماده قائم، هیئت قائم، هیئت زیدون قائمون. اما ایشان قائل شده که در مرکبات ناقص مثل نارون فی الموقد، نه النار فی الموقد، نارون فی الموقد، یا مثل کتاب و زیدن، یا مثل عدالت و زیدن، اینها داره چیه؟ دارای وزن مستقل هستن. در مرکب تام وزن ما نداریم، اما در مرکب ناقص مثل نارون فی الموقد یا عدالت و زیدن ما اینها خود مرکب وزن داره. این تفصیلیست که ایشان بین مرکب تام و مرکب ناقص داره. در مرکب تام ایشان چی گفته؟ در مرکب تام انکار وزن کرده و در مرکب ناقص اثبات وزن کرده. خب من کلام آقای صدر توضیح بدم وجه تفصیل ایشان ره، بعد وارد بشیم در مختار خودمون که اگر فرصت شد این بحث وضع مرکبات رو امروز تمامش کنیم. قبل از این که کلام آقای صدر وارد توضیح بشم یه نکته یادآوری کنم. این که آقای صدر فرمودن من قبیل نارون فلمو، قد نکتش اینه مرکبات ناقصه 2 دسته هستش. یه دسته هستش اینه که بخشی از یک مرکب تامه، میگیم انجا اکر زیدون، این مرکب ناقصه. این مراد آقای صدر نبوده که یک بخش از چیه؟ مرکب تامه. مراد آقای صدر اون مرکبات ناقصه ایست که بخشی از مرکب تام نیست، مثل کتاب و زیدن، عدالت و زیدن، نارون فی الموقد. اینطور نیستش که ما در اونجا جمله را اصلا نصفش ذکر کردیم، انجا اکه زیدون مثلا فاکرم هو مثلا. خب حالا توضیح کلام آقای صدر ابتدا بدم که شون چرا این تفصیل داده. توضیح کلام آقای صدر اینه که فرق بین نسبت ناقص و تامر در نظر آقای صدر ابتدا بگم، این توضیحشون هم پیدا میشه. ایشان در نسبت تامه که مثل زیدون قائمونه، ایشون نظرش اینه که نسبت واقعا در آدم ذهن چیه واقعیت داره. شما وقتی میگین زیدون قائمون، چه در حینی که شما تکلم میکنید و تصور میکنید این جمله رو میگید، چه سامع تصور میکنه بعد از شنیدن کلام شما، در ذهن شما ما واقعا 3 چیز داریم، یکی مفهوم زید، یکی مفهوم قائم، یکی نسبت تصادقیه بین این دو مفهوم. ما در عالم ذهن 3 واقعیت داریم، یکی مفهوم زید، یکی مفهوم قائم، یکی نسبت تصادقیه بین این دو مفهوم. اما در نسبت ناقص خوب دقت کنید، وقتی میگید قیام و زیدن یا عدالت و زیدن، چه متکلم چه سامع، در بین اینجا ما نسبت ناقصه داریم. در نسبت ناقصه پیش مرحوم آقای صدر چیه؟ ما 3 چیز نداریم، ما 1 مفهوم تو ذهن بیشتر نداریم و اون قیام و زیدن یا عدالت و زیدن هست. 1 مفهوم ما بیشتر نداریم. ذهن ما این مفهوم واحد رو تحلیل میکنه به چی؟ به 3 امر: 1 مفهوم قیام، 2 مفهوم زید، 3 نسبت بین این 2 مفهوم. ما در واقع 1 مفهوم بیشتر نداریم. و پس دقت کنید در زیدون قائمون شما که میشنوین در ذهنتون سه تا مدلول دارید، سه تا مدلول دارید، یکی مدلول زید، یکی مدلول قائم، یکی مدلول این هیئت و نسبت، این هیئت که عبارت از نسبت باشه. سه تا شما مدلول دارید، سه تا دال دارید، لفظ زید، لفظ قائم و هیئت زیدون قائم، سه دال و سه مدلول رو دارید. اما وقتی میشنوین قیام و زیدن یا عدالت و زیدن، شما یک مدلول واحد بیشتر ندارید. این مدلول واحد تحلیل میشه به سه جزء، به یک مفهوم عدالت، به یک مفهوم زید و به یک نسبت بین این دو مفهوم. یک مفهوم شما بیشتر ندارید و اون مفهوم عدالت و زیدن. خب این بیان ایشان که توضیح داده شد حالا تطبیقش میکنیم. دلیل این هم همون دلیلی که بقیه داره، یه حرفات که همون باید برگرد به وجدان آدم دیگه. ما هم در این وجدان با شما شریکیم، با ایشان قبول نکردیم فرمایششون. هیچ فرقی بین زیدون قائمون و قیام و زیدن نیست. در چی؟ در وحدت یا تعدد مدلول. یکی اگه اونجا متعدده اینجا هم متعدده، اگر اینجا واحده اونجا هم واحده. این درست وضع هیئت جمله جزء مفردات. بعد در اینجا شما چند تا مدلول دارید؟ سه تا، دو تا مفهوم و یک نسبت. دو تا مفهوم، دو تا مدلول، دو تا لفظ، نسبت مدلول اون هیئته. مفردات بعد دیگه جزء مفردات. حالا مبنای آیه صد که روشن شد، بریم سر تفصیل ایشان. ایشان یا در زیدون قائمون شما میگه یه مدلول دارین، اما سه تا مدلول دارین، خب احتاج به سه تا دال هم دارین. شما مدلول چهارمی ندارین، سه تا مدلول دارین، مدلول زید، مدلول قائم، مدلول هیئت. در ذهن سه چیز داریم: مفهوم زید، مفهوم قائم، نسبت بین این دو مفهوم. سه تا دال هم دارین، مدلول دیگه شما ندارین. شما دیگه دنبال دال چهارم بر چی میگردیم؟ سه تا مدلول دارین، سه تا دال دارین دیگه. به تعداد مدالیلتون دوال هم دارین. اون نسبت دالش چیه؟ هیئت. پس که معنی داره که شما دنبال دال چهارم بگردیم. شما سه تا مدلول دارین، سه تا دال میخواید، هر سه هم دارین. همین سراغ چی؟ مرکب ناقص. شما یه مدلول بیشتر ندارید. نمیتونید در یک مدلول خوب دقت کنید، نمیتونید در یک مدلول دو تا یا سه تا دال داشته باشید. این درش تناقضه. شما یه مدلول دارید، یه دال دارید میکنید. این دال شما چیه؟ دال شما یا باید بگید لفظ عدالته، یعنی زیر ورده این عدالت، یا باید بگید لفظ زیده، یا فقط هیئته. و حال این که وجدان شما میگه این، هر کدوم از اینا رو حذفش کنید اون مدلول از بین میره. یک دال هم بیشتر نیست و اون لفظ عدالت زیده. خب انقرض میگه لفظ عدالت وضعش مستقل از لفظ زید نیست. خب بگه ایشون بله وضعش مستقله، اما وقتی داله که چیه؟ جزئی از مرکب ناقص نباید باشه. اگر جز شد مجموعش میشه یک دال، مجموعش میشه یک دال. دقت کردید؟ وقتی که مجموعش شد یک دال، یک مدلول هم بیشتر نداریم و اون مدلولی که تحلیل میشه به چی؟ به سه امر و سه جز، یکی مفهوم عدالت، یکی مفهوم زید و یکی نسبت بین این دو مفهوم. رضا مرحوم آقای صدر گفته مرکبات تامه، خدمت شما عرض کنم مرکبات تامه به عدد فقط وضع مفرداتش وضع داره، مجموع دیگه وضع نداره. اما در مرکب ناقص چیه؟ در مرکب ناقص مجموعش یک وضع داره علاوه بر وضع اجزایش، منتها وقتی در مرکب ناقص نیست فقط مفردات وضع داره، مرکب تام هم خودش مجموعا یک وضع داره اما دیگه اجزایش بر اجزاء معنا دلالت نمی کنن. چرا؟ چون یک مطلول بیشتر نداره، مدلولش زو اجزا نیست، یک مدلول بیشتر نیست، اجزایش تحلیل ذهنی ما، ذهن ما او رو تحلیل میکنه، انحلالی نیست، ما سه تا مدلول یا چهار تا مدلول نداریم. این فرمایش مرحوم آیسد، این فرمایش مرحوم آیسد توی کتاب المباحث جلد یک صفحه 265. این بحث رو توی کتاب بحوث پیدا نکردم، کما که تو حلقاتم نبود، اما توی مباحث موجوده. احتمال داره مثلا چون ترتیب رو گاهی وقتا در بحوث به هم می‌خوره، شاید در یک جای دیگه به مناسبت این بحث رو متعرض شده مثلا، اما در مباحث، مباحث دقت کنید، چهار جلد اولش مباحث الفاظ، پنج جلد بعدیش که مجموعاً 9 جلده مباحث عقلیه هست. مؤلف به این صورت شماره گذاری کرده، الفاظ را از 1 تا 4 شماره گذاری کرده، مباحث عقلیه را از 1 تا 5. منتها ما بعد از این همه را از 1 تا 9 میگیم. مثلا اگه گفتیم جلد 1، این تو این 9 جلدی دیگه نمیگیم جزء اول، قسم اول، جلد 1 از قسم دوم، همه چون مجموعه نقطه هست، همه را هر جلد گفتیم مراد ما همین ترتیب نقطانه هست. خب چی فهم بودیم؟ خون انشالا متعرض میشه، اینا متعرض نشده، اینا متعرض میشه، متعرض میشه و انشالا آخه ما یه دال داریم دیگه، نمیشیم دو تا دال به ما حدود دال معنا نداره، تعدد دال رو مطلوب باید یک مطلوب داشته باشه. دالش چیه؟ دالش هم میشه همین لفظ دیگه، پس بنابراش اینه که یک وضع داره دیگه، نمیشه بدون این که وضعی داشته باشه دال داشته باشیم، چون دلالت الفاظ وضعی اصلا و دلالت ذاتی که نداریم. که شما وقتی قبول کردید که مدلول، خدمت شما عرض کنم که مدلول این هستش، دقت کردید مدلول یه مدلول هستش، وقت دار نمیشه یک دار. خدمت شما عرض کنم که این اقوال در مسئله، یکی قول مشهور، یکی قول شاذ، یکی هم قول مرحوم آیه سعد، مباحث جلد 1 صفحه 265. دقت بشه، ما در مسئله تابع مشهور شدیم، نه تابع قول شاذ و نه قول مرحوم آیه سعد. انشاءالله فردا میام که دیگه روز اولم هست رو فرام فردا انشاءالله، که هم تأیید قول مشهور و هم نقد اون قول شاذ و قول تفسیر بر مسئله و تموم میشه برش. الحمدلله رب العالمین. ملاحظه بفرمایید.